شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره ابراهیم آیات 42 به بعد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مپندار که خدا از آنچه ستمکاران میکنند غافل است، جز این نیست که آنها را برای روزی که چشمها در آن خیره میشود مهلت می دهد. این آیات پاسخ سوالات ما در همین دنیاست. با این دنیا و اوضاع و احوالی که در دنیا هست، ما در دنیا مواجه میشیم با ظلمها، ستمها، بیعدالتیها، نابجاییها. اینها برای ما سوال ایجاد میکنه که چرا خدا اجازه میده که ظالمین این همه ظلم کنن؟ چرا در دنیا این همه ظلم وجود داره؟ به نظر ما میاد که مثل این که دنیا رهاست، بی صاحبه، بی حساب و کتابه، بی در و پیکره، هر کی هر کیه، هیچ ناظر با شعوری بر این عالم نظارت نداره. به نظر اینطور میاد. خدای متعال در این آیه و آیات بعد پاسخ این سوالی که در ذهن عموم ما به وجود آمده، به وجود میاد، اینها رو پاسخ میده. خیال نکنید ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون. خیال نکنید که خدا غافل از اینایی که ظالمانه عمل میکنند، از اعمال اینها غافله. خدا اینها رو نمیبینه، خدا از اینها خبر نداره. گاهی میگیم خدا ما رو رها کرده، ولمون کرده. همه به خودشون افتادن، حقی هم در کار نیست. از بس باطل میبینیم، از بس ظلم میبینیم، میگیم دیگه حقی وجود نداره. فلذا گاهی میگیم که خب حالا که هر کی هر کیه، دنیا بی صاحبه، خب ما هم هر کاری دلمون خواست بکنیم دیگه. شیطان از این راه وارد میشه، میگه مگه نمیبینی هر کی به هر کجا رسید ظلم کرد، هر کی هر شعاری داد دروغ گفت، هر کی ادعای صداقت کرد خراب از کار در اومد. تو هم ولش کن دیگه، به فکر دنیای خودت باش. بردن خوردن چاپیدن، تو هم یه گوششو بگیر دیگه، عقب نمونی، جا نمونی. شیطان میاد وارد میشه. خدای متعال میفهمد ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. چی خیال کردی؟ فکر کردی خدا نمیبینه اینا دارن چی کار میکنن؟ خدا غافله؟ بی توجهه؟ حساب و کتاب نداره؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خدا داره به اینا مهلت میده برای یه روزی، مهلت میده برای یه روزی. خدا داره به اینا مهلت میده یعنی چی؟ یعنی هنوز جا داره، هنوز وقتش نشده خیر اینا رو بگیره. خود شما تا حالا نشده که یه کسی یه ظلمی در حق شخص شما بکنه، شما صداشو در نیاری، از کنارش رد شی، حالا بگی مهم نیست، اهمیت ندی، بگی حالا جاده، حالا این به جایی بر نمیخوره، تا اینکه کار برسه به یه جایی که شما بگی آخه دیگه ببین این دیگه شورشو در آورده دیگه. تا وقتی شورشو در نیاورده شما هی مهلت میدی، مهلت میدی، میگه حالا ولش کن، حالا ولش کن، حالا میگذریم. بچه تا وقتی شیطونی میکنه همینجور داره بازی میکنه، شیطونی میکنه، سر و صدا میکنه، شما هی تحمل میکنی، میگه حالا طوری نیست، بچه است، بذار بازی کنه. کار میرسه به جایی که دیگه میبینی اصلا مجلس از دست رفت، بچه ها دیگه همینجور شده محل بازی بچه ها، جلسه مسجد شده دیگه شلوغ و اصلا هیچ کاری نمیشه انجام داد، پا میشی. یه داد میکشی. خدای متعال نسبت به ما و همه مردم ببینید چجور دقت کنید، ما مقایسه کردیم، یعنی همه ما تو وجودمون خدا داریم، میفهمیم خدا چجوری عمل میکنه، چی کار میکنه، میفهمیم. میفهمیم یعنی یه خدایی داریم تو وجودمون که اون به ما میگه. فهم یعنی اون خدایی که از درون با ما حرف میزنه. الان اینایی رو که گفتیم ببین هممون فهمیدیم داریم چی میگی. خدا هم همینجوری با ما برخورد میکنه، میگیم آها خب حالا فهمیدیم، کارش درسته، خدا کارش درست. رو چه حساب گفتیم کارش درسته؟ چون فهمیدیم خدا رو. کسی که خدا رو بفهمه میشه خدا نداشته باشه، خدا داری که بهت فهموند حالیت کرد. خدا رو درک میکنیم ما، میتونیم درک کنیم که خدا قرآن فرستاده با ما حرف بزنه، فهم ما رو باز کنه. فهم داریم، انبیاء و اولیاءش رو فرستاده، قرآن نازل کرده که این فهم ما رو باز کنه، بگه خودتون رو جای من بذارید. خدا وقتی آیه نازل میکنه میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه کاری کنه که ما خودمون رو جای خدا بذاریم، از جایی که خدا داره نگاه میکنه و این عالم رو اداره میکنه، از همون جایگاه و از اون منظر به عالم نگاه کنیم. یعنی ما میتونیم این کارو بکنیم، خودمون رو جای خدا بذاریم. خیلی مهمه انسان ببین چه مقامی داره، چه عظمتی داره، میتونه خودش رو جای خدا بذاره، از جایگاهی که خدا داره عالم رو اداره میکنه نگاه میکنه. و خدا هم این جایگاه رو که به ما داده برای ما این جایگاه رو قائله، میگه قرآن نازل کردم تا این فهمتون رو بیاد. توضیح میده برای ما. چرا توضیح میده خدا تو قرآن؟ برای اینکه ما بفهمیم. بفهمیم یعنی میگه داری، فهم داری، شعور داری، عقل داری، خدا داری، حقیقت تو وجودت هست، بهش برس، باهاش ارتباط برقرار کن. اینقدر جمود بر بیرون و الفاظ و اشخاص و کتابها نداشته باش، حقیقت تو خودته. الفاظ بیرون اینها آیه هستند، آیات الهی هستند، اشاره و نشانه هایی هستند به سوی حقیقت. حقیقت هم تو خودته، به خودت میخوان مراجعه کنی. خدا آیات رو نازل کرده تا ما بفهمیم، به خود بیایم، خودمون رو پیدا کنیم. الان این آیه رو ببینید قشنگ فهمیدی. خدا میفرماد که خیال نکنید من غافلم از اینایی که گاهی اوقات به خود من ایراد میگیرن. چرا اینقدر اجازه میدی بچه ها آزاد باشن؟ بارها بعضی بزرگترا به من ایراد گرفتن چرا اجازه میدی این بچه ها اینقدر ول باشن، آزاد باشن، سر و صدا کنن؟ همین اشکالی هم که ما به خدا میگیریم، آه این خدا چرا اینقدر اجازه میدی این ظالما تو شیطونی میکنن و این آخه ولن همینجوری تو عالم، هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه، بیگی جلوشو، تا اومد نفس بکشه خفش کن. بچه تا اومد بدو بزنش زمین، بشونش یه جا تکون نخوره، نفسشو ببر یه داد بزن، تا آخر عمرش دیگه طرف مسجد نیاد. از هرچی مسجد و مسجدی بیزار بشه، متنفر بشه، برد که خیال اون راحت شه. ما هم چند تا پیره مردیم، مردیم دیگه، تموم شد دیگه، مسجد رو درشو میبندیم میریم خونم. خیلی به خود من ایراد گرفتن. من باید توضیح بدم دیگه، میگم خب آخه الان توضیح دادم دیگه، همینایی که گفتم همش توضیح بود دیگه، شما هم فهمیدی. میگه آها فهمیدم چرا این کارو میکنی، چرا تحمل میکنی. باید تحمل کرد. خدا هم همینجوری داره با ما حرف میزنه، میگه چرا اینقدر عجولین، چرا اینقدر کم صبرین، چرا اینقدر کم تحملین. تا میبینید یه ظلمی، یه ستمی، یه چی فلان، زود میگی آقا خدا کوشی کجایی، بچه رو بداد. آقا حوصله کن، خدا هم برای خودش برنامه‌ای داره، نقشه‌ای داره، این عالم رو برای یه مبنایی، یه حسابی، یه کتابی آفریده. و بر اساس اون عدلی که خدا داره، عدل خدا بر اساس اون چینشی که تو این عالم داره و برنامه و نرم افزاری که داره، داره این عالم رو بر اساس اون اداره میکنه. بهش مهلت بدی، به خدا مهلت بده. فلزا میگیم العجلتو من الشیطان، عجله کار شیطانه. چرا؟ یعنی درک نکردن. درک نکردن یعنی جهل، نادانی، بیعقلی. این کار شیطانه. شیطان میخواد یک کاری کنه، شما نفهمی، خرابکاری کنی، درک نکنی مصلحت کارو. علت این که ما زود جوش میاریم، زود داغ میکنیم، تحمل بچه های خودمونو تو خونه نداریم، اجازه نمیدیم بچه مقدار نفس بکشه، خورده بازی کنه. نه یه خورده بازی کنه، یه خورده شیطونی کنه. باید به بچه مهلت بدیم شیطونی کنه؟ شیطونی که شیطون که بده که. خدا به شیطون مهلت داده شیطونی کنه. خدا یعنی حق. ما از خدا خداتریم، ما کاسه داغتر از آشیم. ما به خدا به شیطان مهلت داده، فرمود من مهلت میدم تا وقتش برسه، وقت معلوم، یوم الوقت المعلوم، تا اون روز من به تو مهلت میدم، هر غلطی میخوای بکن. ببین الان ما داریم میفهمیم کار خدا رو، که خدا داره چی کار میکنه. عجب انسان، خدا موجودی خلق کرده، یه موجودی خلق کرده به نام انسان که میتونه بفهمه خدا داره چی کار میکنه. خدا با اون عظمتش، ما کجا، خدا کجا؟ یه چیزی به ما داده به نام عقل، به نام شعور، به نام فهم، که میتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم و خدا با ما حرف بزنه، آیات قرآن رو بخونیم بفهمیم چی میگه. خیلی عظمته برای انسان. چقدر ما خودمون رو دست کم میگیریم، چقدر خدا ما رو دست بالا گرفته، قرآن برای اون نازل کرده، با ما حرف زده، برای اون حساب باز کرده، میگه تو آدمی، آدم باش، یعنی بفهم دارم باهات حرف میزنم، دارم بهت میگم من به شیطان مهلت دادم، تو به بچت حاضر نیستی مهلت بدی یه خود این شیطونی کنه؟ چرا انقدر کم صبریم؟ چرا انقدر کم تحملیم؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنیم که باید کم صبر باشیم. گاهی اینجوریه، فکر میکنیم هر چقدر کم صبرتر باشیم، کم تحملتر باشیم، مؤمنتریم، متدینتریم، خداییتریم، الهیتریم، دیندارتریم، در حالی که اینجوری نیست. اولیاء خدا اینا خیلی صبور بودن، خیلی متحمل بودن. اگر بدونیم که خدا به شیطان چه قدرت هایی داده، خدایی باش، خدایی عمل کن، اجازه بده خدا برنامه خودشو اجرا کنه، پیاده کنه، و تو به وظیفه خودت عمل کن. تو حرف شیطانو گوش نده. اگر راست میگی میخوای جلوی شیطان رو بگیری، خب اول از خودت شروع کن. تو درون خودت با شیطان خودت در بیافت، بهش اجازه نده شیطونی کنه. بعد وقت میبینی که ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. همه به فکر شیطان خودشون اگه باشه، اول از خودشون شروع کن، بعد میبینی همه چی درست شد. شیطان از جامعه رخت بربست. این میشه حق، میشه حق. خدا شیطانو اصلا خلق کرده برای همین که هر یک از ما با شیطان خودمون دست و پنجه نرم کنیم و پخته بشیم و جا بیافتیم و ساخته بشیم و فهم پیدا کنیم. اگر شیطان نبود که ما رو وسوسه کنه، دنبال فهم و شعور نمی رفتیم. فهم و شعور لشکر عقل، لشکریان خداست. شیطان هم لشکر داره. اگر لشکریان شیطان نبودند، ما به فکر این که بریم یه لشکری پیدا بکنیم، لشکری درست کنیم در درون خودمون که در مقابل لشکریان شیطان قد علم کنه، بایسته، مقابله کنه، مبارزه کنه، اصلا به فکر نمی افتادیم. کسی نبود که باش درگیر شیم. اگر تو زمین فوتبال مثلا دو تا دروازه هست، یکی این طرف یکی اون طرف، شما هم یه تیم بیشتر نیستیم وسط زمین، میگن آقا بازی کن. این توپو برمیداری، یه خود میری این ور، یه خود میری اون ور، یه دفعه میزنی تو این دروازه، یه دفعه میزنی تو اون دروازه، این ور بزنم فرقی نداره اصلا که چی. بعد ول میکنی میری دیگه، میگی بریم به کار زندگیمون برسیم. هیچ وقت انسان به فهم نمیرسه، اصلا فهم ما رو نمیاد. این درگیریه با شیطان باید باشه تا فهم ما رو بیاد. باید دو تا جناح مقابل هم در ارتباط اینجوری باید باشن تا این شروع بشه. فرمود حضرت که اضربوا بعد الرعیه، به بعد آراء خودتون رو به همدیگه بزنید، بکوبید به هم آراءتون رو، بکوبید به هم. یه وقت شما میری تو مثلا دوشگ کشتی با یکی دست و پنجه نرم میکنی بدنی، یه وقت دست و پنجه قولی، گفتاری، رأیی، نظری، عقیدهی دست و پنجه اونجوری نرم میکنی، باهاش در میافتی، کشتی میگیری، کشتی عقیدتی. اون یه چیزی میگه، شما یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، همینجور انقدر میگین حتی یتولد منه الثواب. حضرت میفهمد این وسط همینجور که دارین گفتگو میکنین یه حقیقت خودشو نشون میده، میفهمی یه او فهمیده. فهم کجاست؟ فهم تو حرف اونه؟ نه، حرف تو حرفای شما بود. حقیقت نه، حقیقت تو خودمونه، تو خود اونه و تو خود منه. ما با این گفتگوهایی که میکنیم، با این مناظره هایی که میکنیم، با این مباحثه هایی که میکنیم، این حقیقت از درون ما خودشو نشون میده. یعنی پرده ها کنار میره، خدا خودشو نشون میده. حتی یتولد منه الثواب، یهو پیدا میشه. حقیقت تو قرآن کتابی هم نیست، تو این کتاب هم نیست. اینا همه اشاره به حقیقته، آیاتی است که ما رو به حقیقت سوق میده. این آیات رو میخونیم تا حقیقتی که در وجود ما هست، در جان ما هست، خودش رو نشون بده، تجلی کنه و فهم ما باز بشه. آیات رو میخونیم که چی بفهمیم یا نفهمیم، آیات رو میخونیم که بفهمیم. خوندنش مساوی با فهمیدن؟ نه. پس خوندن قرآن فهم نیست. خود قرآن میفرماید این آیاتو بخونید، تدبر کنید، یعنی بفهمید. فهم یه چیز دیگه است، یه حقیقت دیگه است، مال یه عالم دیگه است. باید فهم خدا بده، باید قرآن بخونی، منتظر باشی، فکر کنی تا یهو فهمت رو بیاد، پیدا بشه، یه نوره. یقذفه الله فی قلب من یشا، خدا میتابونه یهو، میگه فهمیدم، فهمیدم. خیلی از این صحبتایی که ما الان کردیم شما میگی من همه رو دارم میفهمم، اینا خوب فهمیدم همه رو. بگن بگو نمیتونی بگی، نمیتونی بگی، ولی میگه فهمیدم. ما گاهی اشتباه میکنیم، خیال میکنیم که فهمیدن مساویس با گفتن. اگر تونستی بگی معلوم میشه فهمیدی، اگر نتونستی بگی نه معلوم میشه نفهمیدی. نه، اشتباه، اینم کار شیطانه، میاد ما رو گول میزنه. فهم اونیست که وقتی میفهمی دیگه سوال نداری، دیگه ابهام نداری، دیگه تاریکی نداری، روشن میشی، بینا میشی، چشم عقلت باز میشه، شک نداری، یقین پیدا میکنی، خاطرت جمع میشه. چقدر مهمه شناخت این فهم و عقل. اگر کسی عقل رو بشناسه، فهم رو بشناسه، خدا رو شناخته. من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که عقل و فهم رو نشناسه خدا رو نشناخته. کسی که خیال میکنه عقل و فهم تو کتابه خدا رو نشناخته. دنبال خدا داره تو کتابا میگرد، دنبال حقیقت داره تو کتابا میگرد. کسی که خیال میکنه عقل و فهم تو دیگرانه، تو من نیست، هنوز انسان رو نشناخت. اعتماد به نفس مساویس با اعتماد به خدا، اعتماد به عقل مساویس با اعتماد به خدا. اگر چیزی رو فهمیدی قدرش رو بدون، یعنی بفهم که این یه نوره، اینو خدا تابونده به دلت و قلبت، اعتماد کن به فهمت، بی‌اعتنا کنارش رد نشو، خیال کن همینجور ریخته فهم. نه بابا، فهم نریخته همینجوری. مگه به این راحتی خدا به هر کسی میده این نورو؟ اگر یه وقت یهو دیدی در فهمت باز شد، یه چیزی رو فهمیدی، حفظش کن، قدرش رو بدون، سعی کن که درست بیاریش رو کاغذ، یادداشتش کنی، دستش ندی. این نور رو باید نگه داری، نگذاری تاریک بشه، دست میره. الان فهمیدی دلیل نداره بعدنم باز همین فهمت بمونه، یه خورده بگذره، یه خورده القاعات و تبلیغات جوسازی ها فلان دست میره، گمش میکنی. چرا؟ چون قدرشو ندونست. خودت رو در معرض قرار ندادی برای اینکه حق متجلی تر بشه، ملتزم به حق نبودی، پاش وایسا به حق رسیدی، پاش وایسا، التزامش بهش داشته باش، باطنن که در ظاهرم تجلی میکنه. گفتن ملا نصرالدین میدونست که ته کوچه آش نمیدن، سر کوچه وایساده بود، هر که اومد رد شد. حالا اینو باید بگیم که چی بگیم؟ بگیم سر کوچه دروغگو. چون ملا نصرالدین که ملا بود، نصرالدین هم که یاری دین میکنه، اون که این کارو نمیکنه. یه آدم دروغگوی سر کوچه وایساده بود، هر کی اومد رد میشد میگفت ته کوچه آش میدن. مردم هم خب احتمالش که بدن کافیه دیگه، وقتی یه نعمتی یه منفعتی یه جایی رو آدم احتمالشو بده. حالا قدیما خیلی مردم فقیر بودن، گرسنه بودن، حالا یه گفتن آش میدن دیگه، خب خیلی مهم بود بالاخره، یه آشیست مجانی بریم بگیریم دیگه، نظریه. حالا نه، حالا الان وضع خوب شده، بگی که تای کوچه آش میدن کسی نمیره، بگن نمیدونم پلو میدن.
پلو؟
پلو که چیز مهمی. قدیما سالی یه دفعه پلو میخوردن، بعد وقتی سالی یه دفعه پلو میخوردن تازه میگفتن او چه خبره، این سال پلو، اون سال پلو، چه خبره، همش هر سال پلو. ولی حالا نه، الان بگن مثلا 1,000,000 میدن، بار ببینیم بابا، بازم نمیرن تا به چند میلیون و فلان نباید به یه عددی بشه گردن کلوف که حاضر بشه بره تای کوچه. گفت تای کوچه آش میدن، مردم هر کی اومد رفت یه کاسه برداشت و گفت بریم آش بگیریم دیگه، دوید اومد. موقع هم ظرفای یه بار مصرف نبود، مثل حالا کاسه شو آورد و بره تای کوچه آش بگیره. یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، این خیلی این ماجرا ماجرای درس آموزیه. همه به احتمال این که گفتن خب تای کوچه میگه احتمال داره آش بدن، بله حالا دروغ هم بگه بله، اما اگه بدن گفت نمیشن نمیدن، ولی اگه بدن چی میشه؟ کنار دریا وایساده بود، یه کاسه ماست داشت ریخت تو آب. گفتن ای چرا ریختی تو دور؟ گفت من دور نریختم، میخوام دوغ درست کنم. گفتن آخه با یک کاسه ماست که تو دریا بریزی دوغ درست نمیشه. گفت میدونم درست نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ این طمع که اگه بشه، اینقدر دوغ دوست داره، میگه من حالا احتمال یه ذره که یه خوردم احتمال، همون به عشق همون یه ذره احتمال، تای کوچه آش میدن، دویدن. این خودش این سر کوچه یه دروغگو. یه وقت نگاه کرد تای کوچه، دید جمعیتی که پشت سم وایسادن، اون موقع هم صف نبود، شلوغ میکردن همینجور جمعی، اصلا صف بلد نبودن، صف من نمیدونستن یعنی چی. این میرفت سر اون، رو سر اون، کاسه هم همه دستشون، خودش هم باورش شد. اینجوری ماجرای ما که قدر یقینمون رو نمیدونیم، قدر فهممون رو تا الان ندونستیم، همینجور بدون توجه به این که این چه نعمت بزرگی بود، این فهم، این شعور، بی اعتنایی کردیم بهش، پایبند نبودیم به فهممون، قدرش رو ندونستیم. خب میگیره خدا ازمون، بعد نگاه میکنی بینی همه نفهمن، به خودت نگاه میکنی بینی یه عمر تو نفهمی زندگی کردی، هست از اول که اینجوری نبودی، اینقدر نفهم نبودیم، خدا به همون فهم داده بود، قدرش رو ندونست. خودش هم باورش شد، رفت کاسه برداشت، رفت دنبال این جمعیت تای کوچه. خودش دروغ و جهل کرده بود، خودش میدونست که این خبری نیست. حالا ببینید تبلیغات چی کار میکنه. واقعیت رو وارونه میکنه. چیزی رو که یقین داشتی درسته یقین میکنی غلطه، چیزی رو که یقین داشتی غلطه یقین میکنی درسته. چی کار کنیم که عقل ما رو بیاد بفهمیم غیر از خدا هیچ خواسته دیگه ای نداشته باش، فقط فهم و شعور و حقیقت، بفهمی حقیقت و همین خواستت این باشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو بخواه، تو بیا تو مسیر، تو بخواه که بفهمی، خدا بهت فهمو میده. صادقانه بخواه، نه اینکه همه کلکی بگی ما دلمون میخواد، نه واقعا اومده باشیم که بفهمیم، بریم در محضر قرآن که بفهمیم، آیات قرآن رو بخونیم که بفهمیم، آیه قرآن نخونیم حفظ کنیم بعد علیه یکی دیگه به کار ببریم، فلانی رو محکومش کنیم، با فلانی بحث کنیم زمینش بزنیم. هزار و یک خواسته های دیگه، غرض های دیگه. نه، می قرآن رو میخوام بخونم بفهمم، اصلا حفظم نمیخوام کنم. این آیه رو که خوندم میخوام تو جانم حفظش کنم، نمیخوام تو ذهنم حفظش کنم. یادم هم را با کسی هم بحثم بشه اصلا بلد نیستم از آیه استفاده کنم، اما فهمیدم، قدرش هم دونستم. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوای الهی رو پیشه کنید خدا بهتون فهم میده، شعور میده، حق و باطل رو تشخیص میدی، فرقان پیدا میکنی. خب حالا فرقان پیدا کردم چجوری حفظش کنم؟ دستم نره، قدرشو بدونم. امام حسین علیه السلام میفرماد، اون بالا هم نوشتیم، لا یکمل العقل الا باتباع الحق. میخوای عقلت کامل بشه، اینایی که داری حفظ، چیه چیزی هم که نداری روش اضافه شه، تکمیل بشه. به اینایی که فهمیدی پایبند باش، التزام درونی داشته باش، اغراض دیگه قاطیش نکن، خواسته های دیگه دخالت نده توش، خالص باش، غیر از فهم دنبال هیچ دیگه نباش. به پول رسیدی، دنبال این باش این پولو خرج کنی تو مسیری که فهمت بیشتر بشه، معرفتت اضافه بشه. به قدرت رسیدی، به مقام رسیدی، این مقام و قدرت رو خرج کن که فهم خودتو اطرافیانتو بالا ببری. شعور اینا ما برای شعور حساب باز نمی کنی. اگر بگن یه کسی خیلی پول داره زود جلوش بلند میشه، اما اگر بگن خیلی میفهمه، ولی پولی مولی اینا در کار نیست، یه آدم معمولی ولی خیلی میفهمه. میفهمه، خب میفهمه که میفهمه، خب خودش میفهمه. بگن یه کسی خیلی نماز میخونه، او این امیرالمؤمنین 1000 رکعت نماز میخوند، با خیلی مهم. بگن امیرالمؤمنین آقا میدونی میفهمید، شعور داشت. ارزش امیرالمؤمنین به این نبود که نماز میخونه، ارزش نماز به این بود که امیرالمؤمنین داره میخونه. ارزش نماز به امیرالمؤمنین بود، نه ارزش امیرالمؤمنین به نماز. نماز چیه که بخواد ارزش بده به امیرالمؤمنین؟ ارزش امیرالمومنین این بود که عقل محض بود، شعور محض بود، فهم محض بود، عدل محض بود. میفهمید جایگاه واقعی هر چیزی تو این عالم کجاست؟ خیلی ارزش داره. تاریک نبود، روشن بود. میشه امام، اینو میگن امام. امام اونیست که روشنه، بیناست، فهم داره، شعور داره. ما قدر فهم و شعور رو نمیدونیم، براش حساب خیلی چندانی باز میگیم چقدر حفظی قرآن و چقدر حفظی. اینم خوبه سر جای خودش، ربطی به ارزش انسان نداره. چقدر نماز میخونه، چقدر روزه میگیره. در روایت داریم اومدن از یه کسی تعریف کردن پیش امام صادق علیه السلام، گفتن اله بله دمونم علم چی داره، علم چی داره، علم چی داره، چقدر فلان. حضرت فرمود ببینید اینا همه اینه که گفتید خوب باش، عقلش چقدره؟ چرا از عقلش نمیگین برای من؟ ما اصلا نمیدونیم عقل یعنی چی. ما عقل و علم و یکی میدونیم، میگیم هر کی علمش زیاده خوبه، پس کارش درسته دیگه. خیلی بابا دکتر، مهندس، نمیدونم استاد دانشگاه چیه، فیلسوف، نمیدونم فقیه، مرجع، همه چی رو میگیم، عقلش رو نمیگیم. چقدر میفهمه؟ حضرت فرمود عقلش چقدره؟ اینا همینجور هاج و واج موندن. من قشنگ الان دارم میبینمشون گهنام همینجور باز دارن حقا رو نگاه میکنن. عقل دیگه چیه؟ حضرت فرمود هیچ، بریم به کار زندگیتون برسیم. بریم، اگه شما عقل داشتین که امام معصوم نباید اونجا مظلوم و اونجور، قدر عقل رو نمیدونیم که امامامونو به کشتن دادیم، قدر عقل رو نمیدونیم که امام زمان علیه السلام غایبه. یعنی عقل محض زمان، محض عقل غایبه. خب غایبه یعنی ما عقل نداریم دیگه، یعنی عقل ماها غایبه. انشالله عقل هممون ظهور کنه، انشالله با ظهور عقل هممون امام زمان علیه السلام هم ظهور بفرمایم بر محمد و آل او صلوات.